ملاقا بود به طرف آخر
مؤثر واقع نشده بود در رجوع به اجتناب ملاقا. چرا؟ چون اون علم سلام علیکم در مورد فردی که مورد ابتلا نباشد مؤثر نیست، مانع دارد از تأثیر. علم اجمالی دوم بعد از آمدن ملاقی این مؤثر می شود نسبت به ملاقی به طرف آخر، اگر ما معیار رو علم داریم. ولی اگر معیار معلوم باشد و علم چون به تعبیر مرحوم زاینائینی طریقیت دارد، ما باید معلوم رو ملاحظه کنیم. لحاظ معلوم در محل بحث ما به این نحو است، یعنی اونی که واقع قضیه است که ملاقا قبل از ملاقی منجس شده بود حکم در باره او. اگر حکم در حق او منجس شده بود دیگه معنا ندارد ما بگیم از ملاقا اجتناب لازم نیست. عدم وجوب اجتناب لعجل عدم تنجز حکم که تعبیر می شود لعدم المقتضی، این فرق دارد با عدم وجوب اجتناب از ملاقا لکونهی غیر مورد للابتلاء، این لوجود المانع می شود. لذا ما بحث موردیت للابتلاء و عدم موردیت للابتلاء را در سابق به عنوان بحث دست از مانع می دانستیم. می گفتیم یکی از موانع تنجز حکم خروج مورد هست از محل ابتلاء. بس فرق است بین این دوتا که علم منجز نباشد یا علم اقتضاء تنجز را دارد ولی مانع وجود دارد که عبارت است از عسر و حرج، مثلا عبارت است از خروج از محل ابتلاء. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این فرمایش مرحوم زاینانی را که خلاصش این شد که وجوب اجتناب از ملاقا را نمیتوانیم به اصطلاح رد کنیم، باید بگیم اجتناب از ملاقا لازم، که ما این که علل قاعده از ملاقی او هم باید ما اجتناب بکنیم. این فهمان قابل قبول در مورد بحث ما نسبت به مثال دوم نیست، چون عمده اشکالشان در همون مورد مثال دوم هست. حاصل دفعشان این است که طریقی بودن علم هیچ نفعی ندارد برای اثبات مدعای شما. چرا؟ چون معلوم سابق طریق غیر از ارائه واقع چیزی دیگری ایجاد نمی کند. اگر معلوم سابق دارای اثری باشد که مترتب بر اون معلوم بشود بالفعل، این طریقیت غیر از اثبات این معنا چیزی دیگری را نخواهد داشت. چرا؟ چون معنای طریقیت این است که اثر مال وجود اون معلوم است، نه مال علم به اون معلوم. علم نقشی ندارد، علم غیر از اینکه ارائه بدهد و کشف کند از معلوم کار دیگری از علم طریقی ساخته نیست، چون به عنوان وصف که اصل نشده است تا بگیم در ثبوت و عدم ثبوت و حکم دخیل باشد، به عنوان طریق اخذ شده است. اگر طریق است غیر از ارائه و کاشفیت نقش شأن دیگری برای علم نیست. حالا اگر چیزی ملاقات بکند با معلوم قبل از آنی که علم به اون معلوم پیدا بشود، اثر اون ملاقات بعد از علم بار می شود، ولی نه اثر علم بلکه اثر خود معلوم که وجوب الاجتناب باشد. اینجا ملاقات بخواد بعد از علم به نجس باشد یا قبل از علم به نجس، چون فرض این است که علم دخالتی ندارد، این قبل و بعد مؤثر نیست در اثبات حکم یا نفی حکم. فقط حکمی که مترتب بر به اصطلاح اون معلوم می شود بر اساس این است که این حکم تا زمانی که علم به اثر پیدا نشود اثر معنا ندارد بار بشود، ولی معناش این نیست که این اهل دخیل است در اثبات اثر ولو به عنوان به اصطلاح جزء موضوع مثلا، چون علم صفت وصفی و علم موضوعی نیست، علم فقط طریقیت دارد. خب پس بنابراین شما نمیتونید بگید که معیار معلوم هست و امکان علم به اون معلوم متأخر. عدم تأثیر علم اجمالی اول، ما علم اجمالی داریم، میگید علم اجمالی اول اثر ندارد، این چه معنایی دارد؟ چون شیء به وجود واقعی که اثر ندارد از نظر احکام، اثری که ما میخوام در ملبسه آثار تکوینیه نیست، آثار اعتباریه شرعیه است، به وجود واقعی که موضوع قرار نگرفتن برای احکام، به این معنا که نفس وجود واقعی اونها با قطع نظر از اینکه ما علم پیدا بکنیم حکم در حق ما فعلی بشود، اینجور که نیست. وجود شی واقعا که سابقه بر در رتبی سبقه رتبی بر ملاقی داشته باشد، ملاقا وجود واقعی او با مثال بگیم واضح تر است، وجود واقعی ملاقا که سابقه بر ملاقی است وجودن، این رو ما نمیتوانیم این سبقه به حسب واقع را مانع از تأثیر علم بدانیم. چرا؟ برای خاطر این شی به وجود واقعی موضوع در احکام قرار نگرفته است تا اینکه به اصطلاح علم وجدانی که ما الان پیدا کرده ایم به ملاقات مؤثر در این باشد. اساساً وجود واقعی اشیاء با قطع نظر از اقامه طریق بر اونها، طریق به نحو مطلق، با قطع نظر از ارائه طریق بر اونها اثری ندارد. نمیخوام بگیم حکم موضوع نمیخواد، ولی وجود واقعی اشیاء دخیل در اثبات حکم یا نفی حکم نیستند. وجود علمی که متأخر هست باز مانع از تأثیر در علم اجمالی نمی شود باشد. پس شی یا به وجود واقعی باید مؤثر بدانیم او را، یا به وجود علمی. به وجود علمی چون علم به اون شی متأخر است نمی تواند این علم مؤثر باشد فی ما یتقدم علیه، معنیش اینه در ظرفی که نبوده است این علم مؤثر باشد، در حالی که علم نیست چگونه تأثیر داشته باشد. معدوم به تعبیرشان در حال وجود مقتضی و ترقب تأثیر مقتضی معنا ندارد مانع از تأثیر مقتضی باشد. پس معدوم چیست؟ علم به او، علم به او رو قبول دارد مرحومی ذات متأخر است. این معدوم که عبارت است از علم به ملاقات که بعد پیدا شده است، اصل ملاقات قبل ولی علم به ملاقات بعد، این علم به ملاقات که بعد از به اصطلاح ملاقاست، این علم در به عنوان مؤثر در مقتضی نمی شود باشد، چون شی هنوز که وجود پیدا نکرده است که نمی شود مؤثر باشد. به عنوان مانع هم از تأثیر مقتضی هم نمی شود باشد. چرا؟ چون مانع از حین حدوث مانع مؤثر است، نه در قبل از حدوثش، هنوز به اصطلاح نیامده، نمی شود در ما قبل خودش تأثیر، ولی معناش تأثیر معدوم است در موجود، ولو به عنوان مانعیت، چون مانع هم امرون وجودی. اگر بگید که این اشکال شما، ما قائلیم به مانعیت، ولیکن شما اشکال کردید که اگر مانع باشد در معلوم حدوثاً لازمش تأثیر معدوم هست در موجود، یعنی شی به عنوان مانع، چون مانع امرون وجودی، یا شی به عنوان مانع باشد از چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده از این مانع، یعنی قبل از وجود خودش مؤثر باشد در این که تأثیر مقتضی در مقتضا را جلوگیری کند. ولی بقاءً چه اشکال دارد؟ خب مقتضی یک زمان حدوث دارد، اگر در زمان حدوث مقتضی مانعیت داشته باشد لازمش تأثیر معدوم هست در موجود. اما اگر به حسب بقا در نظر بگیریم، استمرار تأثیر که اسمش بقا هست، بگیم این مانعیت از او داشته باشد، این چه اشکالی دارد؟ دیگه تأثیر معدوم در موجود نیست. یا بگیم تأثیر شی قبل از تحقق شی نخواهد بود، این محذور رو ندارد. می‌فهمید این محذور دیگرش، محذور این صورت این است که دور لازم میاد. چطور؟ چون مانعیت این به اصطلاح علم، فرع این است که علم به حکم فعلی علی کل تقدیرن داشته باشیم، ما علمی داشته باشیم به حکمی که فعلی است علی کل تقدیرن، یعنی چه این مانع بیا چه نیاد. پس باید یک حکمی ما سابقه بر این ما داشته باشیم که این بخواد مانع از او بشود. و علم به حکم فعلی علی کل تقدیر، علی ای تقدیرین، یعنی علی کل تقدیرین، و غیر منجز بودن اون حکم به منجز سابق، و الا تنجیز منجز معقول نیست. این فرع این است که علم اول از تأثیر در بقام بقا ساقط بشود تا درست بشود مانعیت او بقاءن، جلوی تأثیر علم اول را در تنجیز بقاءن بگیرد. و حال اینکه علم اگر ساقط شد دیگه به هر حال معنا ندارد که بگیم حدوثن یا نه. پس مانع، مانعیت این علم فرع وجود حکم منجز است، و بودن حکم منجز متوقف است بر مانعیت این شی. یعنی از این طرف اگر ما بخوایم حساب بکنیم، مانعیت فرع این شده است که ما علم به حکم فعلی علی ای تقدیرن پیدا بکنیم تا مانع از حکم سابق بشود. حکم سابق تنجز وجوب اجتناب نسبت به ملاقا بود، و بودن علم به حکم فعلی علی ای تقدیرن فرع سقوط علم اول، یعنی علم اجمالی اول، از تأثیر هست بقاء. چرا اینجوری است که علم مانع به اصطلاح علم به حکم فعلی، یعنی الان که در مرتبه متأخر و از ملاقات علم پیدا کردیم که علم دوم میشود که سه طرف میگفتیم دارد، این علم دوم چه موقعی علم به حکم فعلی است؟ این موقع علم فعلی است که اون حکم علم اجمالی اول ما ساقط بشه. ولی اگر علم اجمالی اول ما ساقط باشد، لازمش تنجز منجز هست ثانیاً. پس اگر بنا باشد این علم دوم مؤثر باشد و مؤثر منجز باشد، باید علم اول ساقط بشود. سقوط علم اول موجب این می شود که این علم اجمالی دوم ما به عنوان مانع محسوب بشود. و حال اینکه مانع متوقف است برای یک چیزی باشد که از تأثیر او جلوگیری کند، و این غیر از دو چیز دیگری نیست. ببینید مانع موقعی است که مقتضی ما داشته باشیم. از این طرف چه موقعی این به اصطلاح علم اجمالی دوم به عنوان مؤثر می شود؟ این علم اجمالی دوم موقعی که علم اجمالی اول نباشد. اگر علم اجمالی اول رفت دیگه مقتضی نداریم. پس مانع بودن این متوقف است برای اینکه قبلا علم اجمالی منجزی داشته باشیم، و حال اینکه و از اون طرف مؤثریت علم اجمالی دوم متوقف بر این است که علم اجمالی اولی نباشد، چون تا او باشد این علم اجمالی دوم تأثیر ندارد، چون المنجزو لا یتنجز ثانیه. این دوری که فرمودن از این جهت این به این بیان باید عرض بکنیم. این خلاصه اشکالی است که بر فرمایش مرحوم میرزای نائینی وارد هست، که نتیجهش این شد که شی به وجود واقعی نمیشود مؤثر باشد، به وجود علمی قبل از خودش تأثیر نمیتواند داشته باشد، و الا تأثیر معدوم به اصطلاح در موجود لازم میاد. و شی به عنوان، و اگر فرض سوم رو که به عنوان تأثیر در ظرف بقا باشد، مستلزم دور است به همین بیانی که عرض کردیم. پس فرمایش ایشان به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اشکال در اینجا مطرح هست و اون اینه که اولا تفکیک بین حکم ملاقی و ملاقا نباید قرار داد. چرا؟ چون ملاقی فرع ملاقاست، هر حکمی که اصل دارد فرع هم همون حکم رو دارد. این رو داشته باشید. در مورد بحث ما شما میگید آقا علم اجمالی به خاطر خروج ملاقا از طرفیت للعلم و از موردیت للابتلا مؤثر نیست. اگر علم اجمالی نسبت به ملاقا منجز نباشد، اگر ملاقا بعدن طرف واقع شد چه باید گفت؟ اگه بعدن طرف واقع شد، خب قبل از این که از مورد ابتلا خارج بشود، ابتدای ام صورت ابتداییش علم دارید ابتداعاً به نجاست واقعه در یکی از این دو ظرف، هر دو مورد ابتلا باشد، چرا محکومن هر دو طرف با این که هر یک به تنهایی مشکوک و نجاسه هستند، به خاطر اینکه اصل در هر یک طرف معارض است با اصل طرف مقابل. بعد از آنی که یک طرف از محل ابتلا خارج شد، اجتناب از اون طرفی که از محل ابتلا خارج است لعجل المانع، اگر موردیت ابتلا را شرط بدانیم که مورد ابتلا نباشد بشود مانع، به عنوان مانع اصل در حق او جاری نیست، مانع دارد. خب دو مرتبه اگر برگشت و مورد ابتلا شد، اینجا ادعا کردن که اصل در ملاقا جاری است بدون معارض. چرا بدون معارض؟ چون علم اجمالی اول که بین ملاقا بود و اون طرف آخر اصل و قبل از این که از محل ابتلا خارج بشود، اصل در هر دو جاری می شد ولی کم به تعارض ساقط می شد. چون علم داریم به این که نجسی است، اگر به هر دو اصل عمل بکنیم و مرجحی هم در اینجا در تقدیم عهد ما بر دیگری نباشد، لازمش این است که برخلاف علم حکم کرده باشیم. پس بنابراین اصل در دو طرف جاری است ولی کم به تعارض ساقط می شود. البته مبنای دوم هم هست و اونی که اصلا اصل جاری نباشد. اصل پس بنابراین بعد از آنی که مورد ابتلا واقع شد، چرا این حرف میزنیم؟ چون اگه مورد ابتلا نباشه اصلا نیاز به جریان اصل نیست. دوباره ملاقا مورد ابتلا شد بعد کونی غیر مورد للابتلا، یعنی بعد خروجی از مورد الابتلا ابتداعا مجددا مورد ابتلا شد. این ظرفی رو که سارق برد که یکی از دو طرف به هر حال علم اجمالی ما بود پیدا شد و ما دوباره در اختیار ما قرار گرفت، اینجا میشد مورد ابتلا مجددن. اگر اصالت طهاره در ملاقا جاری کردین باید متعبد، چون اصل ایجاد تعبد میکند، تعبدن برای ما طهارت ملاقا را ثابت میکند، پس در ملاقی هم باید شما قائل به طهارت بشوید. در نتیجه هم از ملاقا اجتناب لازم نیست لجریان الاصل بلا معارض، هم نسبت به ملاقی اجتناب لازم نیست به خاطر اینکه ملاقی تابع ملاقا است و فرع ملاقا است. اگر در ملاقا اجتناب لازم نیست، در ملاقی هم لازم نیست. با اینکه شما ادعا کردین اجتناب فقط از ملاقا لازم نیست، اما از ملاقی و طرف آخر لازم است. اشکال عقلی که در اینجا درست کردن اینه که گفتن اگر شما قائل بشوین در این فرض اجتناب از ملاقی لازم باشد اما اجتناب از ملاقا لازم نباشد، تفکیک بین مسبب و سبب بشود. سبب نجاست ملاقی عبارت است از ملاقات که با ملاقا شده است. چون ملاقا یجب و اجتناب از او، یجب اجتناب از ملاقی او. چطور می شود؟ او که سبب است وجوب اجتناب نداشته باشد، اما در مسبب که عبارت باشد از به اصطلاح ملاقی وجوب اجتناب باشد. یا از اون طرف بگید آقا طهارت در ملاقا ثابت می شود، تعبدن فرق نمی کنه، طهارت وجدانن ثابت باشد یا تعبدن، اما ملاقی ما هو طاهرون واجب الاجتناب باشد، این اصلا گفتنی نیست. این حالا تعبیر کرده است متوجه به عنوان این که تفکیک بین سبب و مسبب شده است. لذا می فرماین اگر ملاقی طرف علم اجمالی شد، این محذور را در همه مواردی که از قسم دوم هست به عنوان شیئی که محل ابتلا خارج شده از ملاقا و مجددن بشود به اصطلاح مورد ابتلا، این در همه این موارد هست، اختصاص به بحث طهارت نجاست ندارد و مستلزم تفکیک بین سبب و مسبب است. اما اگر ما گفتیم اطراف علم اجمالی ملاقا باشد و اون طرف آخر، ملاقی رو دیگه طرف علم اجمالی قرار ندیم، در این صورت میگیم آقا یا این است که شرایط تنجز و حکم موجود است یا موجود نیست. اگر موجود نباشد اجتناب از هیچ یک از دو طرف لازم نیست قبل از حصول علم، این چنینه. بعد از آنی که علم اجمالی پیدا شد، بین بودن نجاست در ملاقا یا طرف آخر یجب اجتناب از هر دو. پس قبل از حصول شرایط اجتناب از هیچ کدوم واجب نیست، بعد از حصول شرط اجتناب از هر دو لازم است. پس این که شما تفکیک کردین بین ملاقی و ملاقا، تفکیک بین سبب و مسبب کردین، اگر از ملاقا لازم نیست اجتناب لعدم حصول شرط، نه از ملاقا لازمش اجتناب، نه از طرف آخر لازم است، نه از ملاقی او. موقعی که شرط حاصل شد برای وجوب اجتناب، هم از ملاقا باید اجتناب کنید، هم از طرف آخر باید اجتناب کنید، هم از ملاقی اون ملاقا. فاذن اگر اجتناب واجب است در هر سه، اگر اجتناب واجب نیست در هیچ یک از سه. این که بگین در ملاقی و طرف آخر اجتناب واجب ولی در ملاقا جایز نیست، اجتناب لازم نیست، لازمش تفکیک بین سبب و مسبب است، این اشکال. جوابی که از این اشکال دادن اینم عرض بکنیم، این است که در باب سبب و مسبب نسبت به بعضی از آثار، اولا آیا واقعا اینجا همون سببیت است که در باب امور تکوینیه گفته می شود؟ مبنای حقیقی بودن نجاست و از واقعیات بودن با اون مسلک می سازه، ولی اون مبنای دوم، اولا پس کنار با جمعی مبانی است، اون مبنای دوم که امر اعتباری بدانیم، در اعتباریات که هیچ مشکلی نیست. پس بنابر مبنای کسانی که نجاست طهارت را از امور اعتباریه میدانند، این تفکیک به مکان من الامکان. میایم سراغ مبسک تحقیق که از امور واقعیه میدانند، خود مرحوم عاشق هم از این طایفه هست که برای نجاست و طهارت واقعیت قائل است، صرف اعتبار نیست. بنابر این ایشان میفرمایند تفکی که من جمیع الجهات معقول نیست بین سبب و مسبب، ولی به لحاظ بعضی از آثار اگر موجب داشته باشیم میتوانیم تفکیک کنیم. اینجا میفرمایند دو تا مطلب وجود دارد، یکی حکم به نجاست است، یکی حکم به وجوب اجتناب. ملاقی که با ملاقا ارتباط برقرار می کند به عنوان مسبب به نسبت الی سببه، تارتن شما در اینجا می خواهید بگید آقا همون گونه که ملاقا محتمل و نجاسه است، ملاقی هم محتمل و نجاسه است. مطلب دیگر این است که شما میخواید بگین همون گونه که ملاقا یجب و اجتناب از او، یجب و اجتناب از ملاقی. این که نمیشود تفکیک کنید نسبت مسئله نجاسته. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه واقعا نجس باشد و این رطوبت مصریه داشته باشد و ملاقی با او ملاقات کرده باشد، همون جوری که او نجس است یا متنجس است، این تفکیک غیر معقول است. ولی مسئله وجوب اجتناب آیا به خاطر این است که انه نجسون یا انه طرف للعلم؟ می فرماید وقف به وجوب اجتناب به خاطر طرفیت للعلمه، چون طرف للعلم یجب اجتناب و چون طرف علم نیست لا یجب اجتناب. اگر سه جلسه قبل حضور ذهنی داشته باشین عرض کردیم که مرحوم عاشق اصرار دارن روی این قضیه که ایشا می فرماین ملاک و معیار در وجوب اجتناب بودن شیء از طرف علم اجمالی. خب حالا اگر ملاقا طرف نشد و از طرفیت خارج شد ولی ملاقی طرف بود، مقتضای این طرفیت وجوب اجتناب است. به عبارت دیگر میتونیم بگیم که این حالا بیان مرحوم شیخ رضوان الله که انه او قبول کردن در این حالی که سبب است اما مسبب از او جدا بشود، اینجا در حقیقت باید بگیم که انفکاک مسبب از سبب نیست، چون اون چیزی که موجب و حکم به وجوب اجتناب است طرفیت للعلمه. پس معلوه به علت وجوب اجتناب طرفیت للعلم است. ملاقا طرف نیست برای علم، لذا لا یجب اجتناب از او. ملاقی طرف هست للعلم، یجب اجتناب از او. پس بین اینا سببیت و مسببیتی نیست، بین طرفیت للعلم و وجوب اجتناب سببیت و مسببیت است. این سببیت بین ملاقا و علم محقق نیست، فلا یجب اجتناب از ملاقا. بین ملاقی و علم موجود هست، فیجب الاجتناب از ملاقی. ولی حکم به نجاست و نجس بودن، این رو بله، این رو ما نمیتونیم، چون اگر نجاست امرون تکوینیون و نجاست در ملاقا به عنوان احتمال باشد، قطعا در ملاقی همین نجاست هست. یعنی اگر فرض بر این بگیریم اون نجس واقعی ملاقا باشد، یقینا ملاقی او هم نجس شده است. تفکیک بین حکم به نجاست با حکم به وجوب اجتناب یا عدم وجوب اجتناب، پس اینکه چون در نجاست تبعون، معناش این نیست که در حکم به اجتناب هم تابع باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند که ما موجب برای این تفکیک انفکاک داریم، ولی به تعبیری که بعد درس کردم اصلا بحث تفکیک نیست. اون هر جا سببیت هست، چون این حرف نمیشه ما قبول بکنیم شی سبب باشد ولی در بعضی از آثار مسبب از او جدا باشد. این ظاهرش اینجوری می نماید ولیکن واقعش این نیست، برای خاطر که واقعا بین حکم وجوب اجتناب معلول نجس واقعی نیست، بلکه معلول طرفیت للعلم الاجمالی است. ولی اگر معلول نجس واقعی باشد، در همون فرض اول که علم داریم یکی از این دو نجس است، یکیش باید واجب الاجتناب باشد نه هر دو. چرا میگید هر دو رو اجتناب بکند؟ برای خاطر اینکه طرف علم واقع شده است و طرف للعلم اقتضا دارد که از هر دو اجتناب بکنیم. پس حکم به وجوب اجتناب علت او طرفیت للعلم است و حکم به نجاست علت او ملاقات است. اون که مسبب از ملاقات است که نجاست باشد الانم قائلیم، اونی که عبارت است از به اصطلاح وجوب اجتناب لعجل کونهی طرفا للعلم به نجاسه، این یکی را الان میگیم، ولی این ربطی به مسئله نجاست واقعی علا احتمال این که در ملاقا هست نداره. پس شما منشأ به اصطلاح مسبب و سبب را در اینجا در مقام تطبیق دقت کنید که آیا در هر دو جهت ملاقی مسبب است و ملاقا سبب، یا نه در یک جهت ملاقا مسبب و ملاقی سبب و ملاقی مسبب و اون جهت نجاست است، ولی در امر دوم که مسئله وجوب اجتناب باشد، منشأ حکم در حتی ملاقا نجاست او نیست، بلکه منشأ حکم در ملاقا طرفیت و اصل العلم. این معنا در ملاقا نیست، لذا لا یجب اجتناب از او در فرض خروج از محل ابتلا. در ملاقی هست، فیجب اجتناب از او. آزاد تمام الکلام راجع به این اشکال ادامه بحث فردا ان شاء الله.